از دید پنهان شود. محسن آهی بلند از سر حسرت کشید. احمد به او نگاه کرد و از دیدن چهره درهم او تبسمش زایل شد. انتظار دیدن چنین حالتی را از او نداشت. در نظر گروهبان که تشنه جنگیدن و انتقام گرفتن از دشمن بود، حالا همه موانع برطرف شده بود. ستون به حرکت در آمده بود و ساعاتی دیگر محاصره باشگاه شکسته می شد و هم قطارانش از محاصره نجات می یافتند. پس دیگر جای غم و اندوه و گرفتگی چهره نبود. چی شده برادر محسن؟ چند تا کشتید غرق شده؟ محسن افسرده و دمق گفت دور نیست که همه کشتیام غرق بشن. و اشاره کلی به ستون کرد و گفت با این همه تأخیر زمانی که به ضد انقلاب فرصت داد شماره شناسنامه بچه ها رو هم حفظ کنه و با این شیوه حرکت انتظار داری خوشحال باشم؟ احمد دلجویانه گفت به دلت بد نیار برادر محسن، خدا با ماست، مطمئنن حق بر باطل پیروز میشه. با امید خدا شب نشده محاصره باشگاه رو میشکنیم. بیگدار باب زدن هم کار درستی نیست، خدا با آدم عقل داده، قرار نیست همه کار رو از طریق امدادهای غیبی سر و سامون بگیره. مسئله تذکر و تدبر هم در میانه. اصلا این شیوه عملیات در داخل شهر غلطه. منظورت چیه؟ برنامه عملیات در ستاد لشکر طراحی شده. اشکال کارم در همونجا پایه‌ریزی شده. یقینا این طرح به فرمانده ما تحمیل شده و بدون شک دست همون ستون پنجمیا در کار بوده. میخوای بگی؟ احمد از ادامه پرسش خود صرف نظر کرد. از روز پیش که با این سپاهی جوان آشنا شده بود، هر لحظه از زمان را به جز چند ساعت کوتاه که صرف خوابیدن برای تجدید قوا و آمادگی برای عملیات شده بود، با او گذرانده بود. در جریان به دام انداختن یک عضو ستون پنجم، کارآمدی و هوشمندی او را به چشم دیده بود و اکنون او به طرح عملیات که در ستاد لشکر پایه‌ریزی و تصویب شده بود، خورده می‌گرفت. دخالت ستون پنجم را نیز در ابهام طرح عملیات باور کرد. حال می‌خواست بداند طرح خود او چه ویژگی‌هایی دارد. محسن گفت در عملیات داخل شهری باید از شیوه‌های جنگ چریکی استفاده کرد. نیروها باید پیاده و با استفاده از آتش پشتیبانی یکدیگر نفر به نفر و موضع به موضع به سمت هدف حرکت کنند. استفاده از خودرو برای حمل و نقل نیرو خطرناک‌ترین کاری است که می‌شود کرد. در یک کامیون 30 یا 40 نفر در هم فشرده یک هدف ثابت برای دشمنه. یک موشک RPG میتونه در یک لحظه چنین نیروی رو از پا در بیاره و یا از توان رزمیش بکاهه. نیروها هم در چنین فضای آزادی عمل و تحرک ندارن. همین تعداد نیرو وقتی پیاده و نفر به نفر حرکت کنه 30 یا 40 هدف متحرک برای دشمنه و از بین بردنش برای نیروی مهاجم کار دشواریه. با ظاهر شدن آمبولانس در آینه کامیون، محسن صحبتش را قطع کرد و به آن چشم دوخت. آمبولانس ارتشی از ستون خارج شده بود و در حال سبقت گرفتن بود. احمد گفت این چیکار داره میکنه؟ محسن با نگاه تند آمبولانس را که از موازات کامیون گذشت و پشت نفربر قرار گرفت برانداز کرد. احمد و محسن شگفت زده به یکدیگر نگریستند. محسن به تندی گفت این چه کاری بود که کرد؟ چرا جاشو توی ستون تغییر داد؟ احمد شانه هایش را به علامت نمیدانم بالا انداخت. محسن سرش را از پنجره بیرون برد تا خطاب به بیسیمچی مطلبی بگوید، اما بیسیمچی پیش دستی کرد و گفت برادر محسن، ارتباط ما با نفربر قطع شده. محسن یکه خورد، سر و گردنش را از پنجره بیرون لغزاند و گفت چی گفتی؟ با نفربر ارتباط بیسیمی نداریم. آخه چرا؟ نمیدونم. نفربر با ما قطع تماس کرده. محسن بهت زده به نفربر نگاه کرد. لحظه به لحظه به سرعت نفربر افزوده می شد و آمبولانس نیز با همان سرعت پشت سرش حرکت می کرد. احمد که نگران و مبهوت نگاه هایش را بین سیاهی نفربر و آمبولانس و محسن سیر می داد گفت حالا چیکار کنیم بدون ارتباط؟ محسن پس از گیجی اولیه انگار که ناگهان ضربه ای خورده باشد هوشیار شد و به بیسیمچی گفت موضوع رو به فرمانده اطلاع بده و کسب تکلیف کن. و بر اثر سرعت زیاد نفربر و آمبولانس ستون کش آمده بود. فاصله خودروهای جلو با کامیونهای پشت سر زیاد شده بود. بیسیمچی اطلاع داد ارتباطشان با فرمانده گروه هم قطع شده است. رنگ از روی احمد پرید. از سرعت کامیون کاست و رو به محسن کرد و گفت حالا چی کار کنیم؟ این کار اوناست. دارن ما رو فلج میکنن. بدون ارتباط بیسیمی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. باید برگردیم پادگان و فرکانس بیسیما رو از نو تنظیم بکنیم. محسن متفکر رو در هم آهسته گفت حالا دیگه دیر شده. دیر شده؟ چرا؟ محسن با دست به جلو اشاره کرد. نفربر و آمبولانس پشت سر هم فاصله زیادی از ستون گرفته بودند. احمد با دهان نیمه باز ندایی از حیرت کشید. اینا چشونه؟ محسن گفت دیگه راه برگشتی نداریم. احمد با چهره تیره شده از خشم و تأسف نگاهش کرد. محسن ادامه داد اگر برگردیم علاوه بر بی‌نظمی ناجوری که توی ستون به وجود میاد، نفربر و آمبولانس که به پشت‌گرمی ستون حرکت میکنن توی محاصره ضد انقلاب قرار میگیرن و هر دوشون نابود میشن. احمد ناامیدانه به پشت سرش و اتاق بار کامیون نگاه کرد. نیروها مضطرب و آشفته چشم به اتاقک راننده دوخته بودند. محسن سرش رو از شیشه ی کابین بیرون آورد و گفت برادرها آماده باشن، به راهمون ادامه میدیم. احتمال درگیری 100%. به امید خدا میریم جلو. صدای تکبیر رزمندگان بلند شد. احمد از دیدن چهره های به وجد آمده ی آنها شگفت زده شد. همه می دانستند به دل خطر می روند و احتمال موفقیت ناچیز است، اما این چنین شادمان و با روحیه بودند. محسن دستور داد سرعتتو زیاد کن، باید بهشون برسیم. احمد به سرعت کامیون افزود و محسن دوباره لوله اسلحه‌اش را از پنجره بیرون برد و به حالت آماده قرار گرفت. هر دو حالتی مصمم و تهاجمی به خود گرفته بودند. لبهایشان به هم فشرده و نگاه‌هایشان سرد و سخت شده بود. ضد انقلاب به یاری ستون پنجم خود آنها را در تنگنا قرار داده بود. در واقع از ساده دلی و صفای باطن آنها سوء استفاده کرده بود. پادگان هم به دلیل نفوذ شبکه نامرئی جاسوسان در رگ و پیش در عمل کارایی خود را از دست داده بود. در واقع نیروی 110 نفره اعزامی اکنون در گذرگاه دروازه‌ای قرار گرفته بود که به سوی مرگ راه می‌گشود. اما این گروه برداشت متفاوتی از مرگ و مفهوم آن داشت و با آن مأنوس بود و این چیزی بود که تجزیه طلبان آن را درک نمی‌کردند. مهاجمان با همه قدرت می‌خواستند چیز مطلوب خود را به دست بیاورند، اما می‌بایست زنده می‌ماندند تا از مطلوب خود بهره‌مند می‌شدند و اگر می‌مردند آن را پدیده تلخی ارزیابی می‌کردند که در بطن آن یک زیان و ضرر بزرگ بود. لیکن به نحو اجتناب ناپذیری می‌باید آن را هضم می‌کردند. اما نیروی جدید الورود مطلوب دیگری داشت و آن خواسته با مرگ خدشه‌دار نمی‌شد، بلکه مطلوب دیگری بود که از خواسته اولی منتج می‌شد. این دو دیدگاه بسیار متفاوت بود و سرانجام همین تفاوت بود که یکی را پیروز میدان کرد و دیگری را به شکست کشانید و آواره کرد. اونجا رو ببین محسن. احمد بود که با ندای آکنده از حیرت این را گفت. همزمان محسن نیز دورنمای تل بزرگ سنگ و تیراهن را در وسط خیابان دید. راهو بستن بی شرفا. محسن با لبان در هم فشرده و چشمانی که امواج سرد خشم از آن ساطع میشد گفت انتظارشو داشتم. چه کار باید بکنیم؟ هر کاری که لازم باشه. فعلا نمیتونیم تصمیمی بگیریم. باید ببینیم عکس العمل دشمن چیه. روی اتاق بار کامیون نیروها گردن میکشیدند تا راهبندان را ببینند. وسط خیابان نرسیده به سراحی مردوخ تل بزرگی از قطعات سنگ و تیراهن روی هم کوت شده بود. راهبندان در نقطه‌ای بود که از سه جهت و از ساختمان‌های اطراف دید و تسلط کافی روی آن بود. هیچ طوری نمی‌شد با نفربر که اولین خودروی ستون بود تماس گرفت و به آن دستور داد چه برخوردی با مانع سد کننده مسیر بکند. نفربر با همان سرعت اولیه پیش می رفت و فاصلش لحظه به لحظه با راهبندان کمتر می شد. آمبولانس بی توجه به خطری که دهان گشوده بود، مانند کودکی که از دایه مهربانش تبعیت می کند، پشت سر نفربر پرگاز می رفت. احمد با بهتر دیدن صحنه و قرار گرفتن در صحنه جنگ ناجوانمردانه، عضلاتش را چنان به هم آورد که صدای شکستن قزروف‌هایش شنیده شد. هیکل ورزیده‌اش را پشت فرمان جابجا کرد و با دو دست محکم فرمان را چسبید. سر و گردنش را به جلو خم کرد و پدال گاز را فشرد. محسن نیز بالاتنه‌اش را از پنجره بیرون آورد، قنداق اسلحه‌اش را در دست فشرد و آن را به حالت حماسی حرکت داد و گفت: برادرها آماده باشن، داریم میرسیم، خونسردیتون رو حفظ کنین و با همه قدرت با ضد انقلاب بجنگین. صدای تکبیر کوبندهی برخاست و سلاحا به حالت آماده و رو به دشمن ندیده نشانه روی شد. از پشت سر و از خودروهای دیگر نیز صدای تکبیر به گوش می رسید. هیجان نبرد هرچند نابرابر و در شرایطی ناعادلانه همه را فرا گرفته بود. نفربر نرسیده به تل سنگ و آهن از سرعت خود کاست. در همین موقع صدای نامانوس به گوش رسید، صدای زیر و نازک دختری که سعی می‌کرد حالت تحکم و قدرت به صدایش بدهد، صدایی لرزان و کنترل نشده. جمله‌ای که با این صدا بیان می‌شد مفهوم نبود و پس از آن رگبار تندی به سوی نفربر بارید و بعد فریادهای درهم دیگر، زن و مرد، قاطی و ناهماهنگ شنیده شد و بارش گلوله‌ها از سه سمت آغاز شد. نفربر به تل رسید و سعی کرد از گوشه آن با فشار راهی برای حرکت باز کند. محسن فریاد کشید: احمد سرعتتو کم کن. گروهبان متعجب اما گوش به فرمان سرعت خود را کم کرد. محسن تند و قاطع توضیح داد: بذار راهو باز کنه. احمد با تکان دادن سر اعلام کرد که منظورش را متوجه شده است و خود رو با فاصله از تل توقف کرد. محسن که نیمتنش از شیشه بیرون بود گفت: برادرو تا من نگفتم کسی تیراندازی نکنه. دستهایی که قبضه و حافظ ماشه سلاح‌ها را می‌فشردند به حالت ارتعاش از فشار خشم و اشتیاق به آغاز نبرد آماده دریافت دستور شدند. نیروها روی اتاق بار در دو جهت زانو زدند و آماده تیراندازی شدند. نفربر می‌غرید و به تل سنگ و آهن فشار وارد می‌کرد و توده‌های سنگ در برابر فشار آنها می‌لغزیدند. ناگهان موشک‌های RPG به پرواز درآمد. سه موشک به طرف نفربر شلیک شد که هیچ کدام به آن اصابت نکرد. رگبار گلوله بی‌وقفه از هر طرف می‌بارید. نفربر توده‌های سنگ و آهن را می‌لغزاند و از مسیر دور می‌کرد. تیربارچی نفربر شروع به تیراندازی کرد. راه باز شد و نفربر از مانع گذشت، اما در همین موقع یک موشک RPG فضا را شکافت و درست به کمر تیربارچی اصابت کرد. در یک لحظه بالاتنه او محو شد و دو پای بی بدن به درون حفره لغزید و به داخل افتاد. موشک‌های دیگری شلیک شد. نفربر شتاب زده دنده عقب گرفت. آمبولانس که آماده بود از مسیر باز شده عبور کند با نفربر در حال عقب نشینی برخورد کرد. به عقب رانده شد و بین زره پوش و درختان کنار خیابان مچاله شد. نفربر دور زد و با سرعت راه برگشت را در پیش گرفت. محسن خشکش زد. کاری که نفربر کرده بود دور از انتظارش بود. زره پوش از موازات کامیون گذشت و با سرعت دور شد. محسن به خود آمد در حالی که احمد گیج و مبهوت به سیاهه نفربر که دور می شد چشم دوخته بود.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
در نهاد ما نهاد جان ما را در کف سودا گفتگویی در زبان ما فکر جستجویی در درون ما نهاد جستجویی در درون ما داستان دلبران آغاز کرد، داستان دلبران آغاز کرد، آرزوی در دل شیدا نهاد، آرزویی در دل شیدا نهاد، آه. جرعه بر خاک ریخت، جنبشی در آدم و هوا نهاد. وصفه برگ و نوای بلبلان، رنگ و بوی بر گل رعنا نهاد. کف لیلی سپار، جان وامق در لب عذرا نهاد. Thank you.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.